ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 7 آذر ماه سال 1394 برابر با 28 نوامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان را از امیر مصدق کاتوزیان.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امارات متحده عربی اعلام کرد که گشایش دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در ابوظبی به معنای گشایش دفتر نمایندگی سیاسی اسرائیل در این کشور نیست و روابط امارات با اسرائیل تغییری نکرده است. روزنامه هارتس روز جمعه 6 آذر نوشته بود که دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر که مقر آن در ابوظبی است گشایش می‌یابد و اسرائیل یکی از دیپلمات‌های خود را برای حضور در این دفتر تعیین کرده است. این سازمان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است. گروهی از مهاجرانی که روز شنبه در صدد بودند از یونان وارد مقدونیه شوند با پلیس این کشور درگیر شدند و به سوی مأموران سنگ پرتاب کردند. دولت مقدونیه اعلام کرد تا بعد از ظهر شنبه اوضاع آرام شده است. روز جمعه مقدونیه آغاز به ساختن یک حصار فلزی به بلندی 3 متر در مرز جنوبی این کشور کرد. دولت مقدونیه میگوید هدف از احداث این حصار مهار کردن ورود مهاجران به سوی نقاط ثبت نام و ارائه خدمات انسانی به آنان است. دو هفته پیش مقدونیه صربستان و کرواسی محدودیت‌هایی را بر مهاجرانی که شهروند نقاط جنگ زده مانند سوریه، افغانستان و عراق نیستند اعمال کردند. رئیس پلیس کنیا روز شنبه گفت که دو تبعه این کشور که بازداشت شدند به همکاری با نیروهای اطلاعاتی ایران برای حمله به اهداف غربی در کنیا اعتراف کردند. به گزارش آسوشیتد پرس رئیس پلیس کنیا گفت ابوبکر صدیقلو 69 ساله، یاسین سامبای جوما 25 ساله به جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران اعتراف کردند. به نوشته آسوشیتد پرس یک دادگاه در کنیا در تابستان سال 2013 میلادی دو سال پیش دو تبعه ایرانی مأمور نیروی قدس را به اتهام توطئه برای حمله به اهداف غربی در این کشور به حبس ابد محکوم کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی تیراندازی جمعه شب یک مرد 57 ساله به سوی یک مرکز تنظیم خانواده در شهر کلرادو سپرینگز که 3 کشته بر جای گذاشت گفت آمریکا باید کاری کند که شرایط تهیه سلاح برای جنایتکاران دشوار شود. زارب که ساعتها با پلیس درگیری مسلحانه داشت سرانجام زنده تسلیم و روانه بازداشتگاه شد. در 3 دهه گذشته حمله مسلحانه فعالان افراطی ضد سقط جنین به مراکز تنظیم خانواده در شهرهای مختلف آمریکا شماری کشته بر جای گذاشته است. و مسئولان مصری بر این باورند که به احتمال 90% میتوان به اتاقک‌های پنهان مدفن توتانخامون پادشاه نوجوان مصری راه یافت. ممدوح الدماتی وزیر میراث تاریخی و فرهنگی مصر روز شنبه اعلام کرد که نتیجه لایه‌نگاری‌ها با اشعه ماورای قرمز و رادار را برای یک بررسی 1 ماهه به ژاپن می‌فرستد. نیکولاس ریوز مصرشناس بریتانیایی پیشبینی کرده که ممکن است در اتاقک‌های پنهان آرامگاه قبر نفرتیتی، همسر آخناتن، پدر توتانخامون و فرعون مصر را بتوان یافت. به گفته کارشناسان، یافتن قبر نفرتیتی مهمترین کشف باستانشناسی مصر در قرن حاضر خواهد بود.
با سپاس از امیر مصدق کاتوزیان، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. روسیه میگوید ارتش آن کشور تنها نیرویی است که باید در عملیات زمینی علیه گروه حکومت اسلامی شرکت کند. پیشاپیش انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان خواستار ادامه ائتلاف با اعتدالگرایان نزدیک به حسن روحانی شدند.
من بعید میدونم که همکاری حتی بین اعتدالیون و میانگراها و اصولگرایان معتدل هم شکل بگیره.
یک نماینده مجلس به خروج سعید مرتضوی از کشور علارغم ممنوع الخروج بودنش اعتراض کرده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده این مجله نیم ساعته شبانگاهی از رادیو فردا باشید. به گفته مقامات روس، ارتش سوریه یگان نیرویی است که باید در عملیات زمینی علیه حکومت اسلامی ایفای نقش کند. روسیه پافشاری می‌کند که خود در عملیات زمینی در سوریه شرکت نخواهد کرد، اما شواهد روزافزون از حضور نیروی زمینی و توپخانه روسیه در خط مقدم حکایت دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در نشست‌های مطبوعاتی خود عملاً هر روز تأکید می‌کند که روسیه در عملیات زمینی در سوریه شرکت نخواهد کرد. و شنبه طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 او بار دیگر گفت که مداخله نظامی روسیه در سوریه به حملات هوایی محدود خواهد بود. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی نشست مطبوعاتی مشترک با فرانسوا اولاند همتای فرانسویش مبارزه مؤثر با تروریسم در سوریه بدون عملیات زمینی را غیر ممکن دانست و تشریح کرد در حالی که هیچ نیروی غیر از ارتش سوریه قادر به این مبارزه نیست، بشار اسد و نیروهای وفادار به وی همپیمان طبیعی هستند. روز بعد لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه رادیویی RTL گفت که در نبرد زمینی علیه حکومت اسلامی ارتش آزاد سوریه، کشورهای سنی نشین و شاید هم نیروهای دولتی سوریه می توانند مشارکت کنند. او همان روز در بیانیه سخنان خود را طوری بازگو کرد که این همکاری تنها در چارچوب روند انتقالی مورد پذیرش است. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو از تشکیل ائتلاف زمینی اعم از نیروهای دولتی، کردها و نیروهای مخالف اسد به شرطی که مشخص شود این نیروها چه کسانی هستند حمایت خواهد کرد. این اظهارات در حال بیان شد که نقش روسیه در جنگ سوریه روز به روز پررنگ‌تر می شود. روسلان لویف رئیس گروه تحقیقاتی اینترنتی کانفلیکت اینتلیجنس تیم می گوید همان گونه که گزارش های فراوان ادعاهای مقامات رسمی روس پیرامون عدم مداخله نظامی در شرق اوکراین را به چالش کشیده، برخی داده ها پیرامون نقش روسیه در سوریه نیز سوال های برمی انگیزد.
ما در شبکه های اینترنتی و ویدیوهایی که رسانه های رسمی سوریه منتشر می کنند سربازان و تجهیزات نظامی روس را در جاهایی می بینیم که علل قاعده آنها نباید در آنجا حضور داشته باشند. نزدیک هما، هومس، حلب و در شمال لازقیه که عرصه نبرد است و از ظاهرشان پیداست که برای شرکت در نبرد زمینی مجهز شدند. اکنون اطلاعات کافی و اطمینان کامل داریم که دست کم در سطح پشتیبانی توپخانه نیروهای ما در کنار نیروهای اسد در نبرد شرکت می کنند.
جمعه نشریه آلمانی اشپیگل آنلاین نوشت که روسیه در حمل و نقل نیروهای زمینی اسد و پشتیبانی توپخانه از این نیروها وارد صحنه جنگ در سوریه شده و تاکنون دست کم دو سرباز روس در این ماموریت کشته شدند. چهارشنبه روزنامه کویتی الرای گزارش داد که استقرار نیروهای روس در موازه رهبردی در شمال سوریه باعث عقب نشینی گروههای مخالف اسد شده. خبرگزاری سوری سنا تاکنون بارها تصاویر منتشر کرده که تلویحان از حضور نیروهای زمینی روس در سوریه حکایت دارد. اندری فیودروف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که کرملین بر سر دوراهی قرار گرفته.
Мы сейчас действительно находимся в сложной ситуации. Мы уже настолько глубоко втянулись в сирийскую операцию.
ما به قدری عمیق درگیر این بحران شده ایم که نمیتوانیم عقب نشینی کنیم. عقب نشینی ما به معنای شکست اسد و متزلزل شدن پایه‌های قدرت پوتین است. پس باید به عملیات نظامی ادامه دهیم. شک ندارم که همانند اوکراین این عملیات بخش‌های رسمی و غیر رسمی دارد. در اوکراین رسماً داوطلبان روس می‌جنگند و به طور غیر رسمی نیروهای آموزش دیده در روسیه و نظامیان روس. در سوریه رسماً مشغول حملات هوایی هستیم و غیر رسمی آنچه لازم است را انجام می‌دهیم. این وضعیت دست کم برای مدتی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه پروپاگاندا جامعه روسیه که اکنون مخالف عملیات زمینی است را به حامی نبردهای زمینی تبدیل کند.
گزارش ها هاکی است که روسیه از بهار گذشته تدارکات عملیات نظامی در سوریه را میچید، اما رسماً دو ماه پیش از آغاز حملات هوایی در سوریه خبر داد. مسکو بر آن است که در سوریه علیه حکومت اسلامی میجنگد، اما شواهد هاکی است که هدف اصلی نظامیان روس همچنان مخالفان میان روی اسد هستند و نه حکومت اسلامی. روسیه عملیات زمینی در سوریه را منتفی میداند، اما میگوید برخی نیروهایش در سوریه خدمات مستشاری ارائه میکنند. Анна Райская, Радіо Фарда.
Анче мішенавід, седоє Радіо Фардаст.
هرچه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری نزدیک می شویم، در فضای سیاسی ایران موضوع ائتلاف میان روها با اصولگرایان معتدل بیشتر شنیده می شود. هرچند چهره های شاخص اصلاح طلب از اعتدالگرایان نزدیک به حسن روحانی می خواهند راه خود را از اصلاح طلبان جدا نکنند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
رئیس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان به جریان اعتدالگرا توصیه کرد راه خود را در جریان انتخابات مجلس دهم از اصلاح طلبان جدا نکنند. به گزارش وبسایت امید، محمد رضا عارف گفته همان گونه که در انتخابات 92 با وحدت و همگرایی موجب پیروزی آقای روحانی شدیم، در انتخابات مجلس هم بهتر است با ارائه یک لیست واحد زمینه ساز پیروزی تفکر اصلاح طلبی و اعتدالگرایی شویم. علی اصفر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
فکر میکنم ارزیابی آقای عارف که واقع بینانه هم به نظر میرسه اینه که پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین نتیجه نزدیکی اصلاح طلبان و همه جناح‌های میانه رو بود و اون نگران هست که اگر این تفکیک در رأی گیری به وجود بیاد، رأی رو در بسیاری از حوزه‌ها از دست بدن.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم درباره توصیه محمد رضا عارف به جریان اعتدالگرا میگوید:
یک ملاحظه جدی وجود داره در اردوگاه اصلاح طلبان و یک نوع ارزیابی واجد تهدید که مبادا اعتدالگراها و حامیان دولت سوق پیدا کنن به طرف محافظه‌کاران میانه رو یا راستای عملگرا، و بنابراین این هشدار از طرف آقای عارف ابراز میشه و تلاش میکنن حامیان دولت رو به طور مشخص نگه دارن در حوزه اصلاح طلبی و نه در سوق بدن به طرف راستای میانه رو.
از جمله شاخص‌ترین احزاب نزدیک به حسن روحانی حزب اعتدال توسعه است که به گفته سخنگوی این حزب نزدیک به یک چهارم کابینه فعلی را اعضای این حزب تشکیل می‌دهند. غلامعلی دهخان، سخنگوی حزب اعتدال توسعه، چندی قبل در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه ما اشاعه دهنده تفکر آقای روحانی هستیم گفته بود اگر قرار باشد ما به سمت یک جناح خاص پیش برویم می‌تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد شود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی.
به هر حال این حزب مؤثر بودنش به دلیل هم نفوذی که در دولت داره و هم به این دلیل که بسیاری از چهره‌های نزدیکی به اصلاح طلبان ممکنه دچار مسئله رد صلاحیت بشن، بنابراین حضور و همراهی با این حزب اگرچه میانه رو هست اما برای اصلاح طلبان حائز اهمیت و فکر میکنم جدا شدن اونها به نفع هیچ یک از این دو جریان نیست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی و عضو سیاست‌گذاری شورای اصلاح طلبان، با شایع خواندن ائتلاف اصلاح طلبان با اصولگراهای میانه رو مثل علی لاریجانی و علی مطهری گفت فقط آنچه که در شورای عالی سیاستگذاری تصویب و تعریف می شود رسمی است و فعلا در رابطه با ائتلاف با اصولگرایان میانه رو صحبتی نداشته ایم. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
دغدغه آقای منتجب نیا ناظر به اون بخشی است که بیشتر نزدیک هستن به دولت آقای روحانی و البته همزمان داره به نظر میرسه بخشی از حامیان اصلاح طلب رو توجیه میکنه که قرار نیست اصلاح طلبات نزدیک بشن به محافظه‌کاران میانه رو یا راستای پراگماتیسم و به تعبیر یک نوع آرایش سیاسی رو دارن هر دوتا هم آقای منتجب نیا هم عارف تدقیق میکنن، یعنی نزدیکی اصلاح طلبان با حامیان دولت و نه نزدیکی اصلاح طلبان با محافظه‌کاران میانه رو مثل طیف آقای لاریجانی.
اما علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی بر این باور است که امکان ائتلاف میان میانه روها با اصولگرایان معتدل هم شکل نمیگیرد.
من بعید میدونم که همکاری حتی بین اعتدالیون و میانگراها و اصولگرایان معتدل هم شکل بگیره، برای اینکه تقریبا هر دو طرف اون اعتماد لازم به همدیگر رو ندارن و فکر میکنم که اصولگرایان معتدل به سمت این خواهند رفت که جبهه مستقلی برای خودشون تشکیل بدن تا اینکه به سمت ائتلاف با میانه روها برن.
از ماها قبل در رسانه‌های مختلف ایران اخباری منتشر می‌شود که جناح اعتدالگرا نزدیک به حسن روحانی قصد دارد با اصولگرایان معتدل در انتخابات مجلس ائتلاف کنند. هرچند تا زمان انتخابات مجلس در اسفند ماه چند ماهی مانده تا امکان ائتلاف جناح‌ها و گروه‌های سیاسی با یکدیگر از هم اکنون به طور شفاف مشخص شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
علیرضا نخعی مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان میگوید که در این استان 100 هزار کودک از تحصیل باز ماندند. برای تحلیل این موضوع سراغ سعید پیوندی کارشناس امور آموزشی در پاریس میریم. آقای پیوندی، چرا سیستان و بلوچستان با این معضل روبروست؟
سیستان و بلوچستان یکی از توسعه نیافته ترین استان‌های ایران، نه فقط در حوزه های اقتصادی و حوزه های پیشرفت های زیربنایی است، بلکه در حوزه آموزشی هم کمترین میزان پوشش آموزشی و بیشترین میزان بیسوادی رو در ایران داره و خود همین ها در واقع به خوبی توضیح دهنده موضوعی هستن که شما مطرح میکنید. اینی که امروز آمار کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان در مدرسه ها به این صورت گسترده مطرح میشه، برای کسانی که از سالهای پیش آمار آموزشی در ایران و به خصوص نابرابری های منطقه‌ای را دنبال میکردن هیچ چیز تازه‌ای نیست، برای اینکه همه میدونستن که سیستان و بلوچستان کمترین پوشش آموزشی رو در ایران داره و بیشترین بازماندگی از تحصیل و راه نیافتن به نظام آموزشی مربوط به این استان هست.
آقای پیوندی، مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در ادامه صحبتاش گفته که 30% از این کودکان بازمانده از تحصیل از ساکنان شهر سرباز هستند. این شهر چه ویژگی یا ویژگی هایی به نظر شما داره که کودکان تمایلی به ادامه تحصیل تو این شهر ندارند؟
در همه استان‌ها ما ضمن اینکه در واقع نرخ متوسط آموزشی داریم، مناطقی داریم که عقب مونده‌ترن و مناطقی هستند که توسعه یافته‌ترن. برای همین هم در سیستان و بلوچستان با وجود اینکه سطح عمومی آموزشی میشه گفتش که از همه ایران پایین‌تره، باز در خود استان هم بین مناطق مختلفش این نابرابری بسیار شدید هست. مثلا شهرهای بزرگتر و شهرهایی که از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مدار مناسبتری برخوردارن مثل زاهدان یا چابهار، اینها پوشش آموزشی بهتری دارن و شهرستانهای دیگه در وضعیت بسیار نابسامانی به سر میبرن، برای اینکه در سیستان و بلوچستان فقط مسئله بر سر در حقیقت توسعه نیافتگی اقتصادی نیست، بلکه وضعیت خاصی داره این استان از نظر زبانی، مذهبی، وضعیت سیاسی و در حقیقت رابطه‌ای که با بقیه استان‌ها داره و به خاطر همین هم در واقع باید به طور مشخص سراغ این پدیده‌ها هم رفت تا به چرایی این مشکلات بیشتر تونست رسید.
در ضمن استاندار سیستان و بلوچستان در توضیح مشکلات این استان گفته که در زمینه آموزشی گفته که دو تا مشکل اصلی هست در زمینه آموزشی و این دو تا یکیشون کمبود فضاهای آموزشی و پرورشی هست و یکی دیگه نیروی انسانی، یعنی کمبود نیروی انسانی. سوال اینه که چرا این دو عامل حل نشده باقی مونده؟
اینی که ما در حقیقت در سیستان و بلوچستان امکانات کمتری نسبت به جاهایی داریم، خب این الان نزدیک 3 دهه هست مطرح شده، بارها مورد بحث قرار گرفته. ما میدونیم که در ایران حدود 40% مدارس کلاس های ما ناامن هستند و سیستان و بلوچستان این در این میان بیشترین درصد در واقع مدارس ناامن و مدارس نامناسب و داره و دانش آموزا در شرایط نامطلوبی درس میخونن، ولی هیچ کار ویژه‌ای برای این انجام نمیشه به طور عمده، یعنی برای اینکه این عقب موندگی جبران بشه. در مورد نیروی انسانی هم مشکل اساسی سیستان و بلوچستان مانند بقیه استانهایی که سنی هستن مثل کردستان یا آذربایجان غربی اینه که دولت در واقع در خیلی از زمین‌ها به نیروهای محلی اعتماد نمی‌کنه و جای دیگه نیرو میاره و به خاطر همین هم در حقیقت ما با یه نوع نیروی انسانی فرار و غیر ثابت طرف هستیم. در کنار این دو عامل اصلی که در واقع نقش دارن در توسعه نیافتگی آموزش، باید همچنین به مسئله فقر خانواده ها و مشکلات خانواده ها دارن و همینطور روش های آموزشی نادرست اشاره کرد که همه اینا باعث میشن که در حقیقت بچه ها با رغبت به مدرسه نرن. بالاخره من باید همچنین اشاره بکنم به نوع برخورد کتاب های درسی به خصوص به اقلیت های مذهبی و اقلیت های زبانی که اینا دلیل مضاعفی میشن و در حقیقت ما با یه مجموعی از عوامل منفی مواجه هستیم که باعث میشه که در واقع با این وضعیت بسیار اسفناک آموزشی در جاهای مثل سیستان و بلوچستان مواجه باشیم. سیستان و بلوچستان عقب مونده ترین منطقه آموزشی ایرانه و امید آموزشی در این استان به طور متوسط دو برابر کمتر از استانهای مثل تهران هست.
با سپاس آقای پیوندی. با اینکه سوال‌های بی جواب در این باره بسیار هست، اما از شما سپاسگزارم به خاطر ضیق وقت. سعید پیوندی بود، کارشناس امور آموزشی در پاریس.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید قرار نیست گزارش آتی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمام ادعاها درباره پرونده هسته ایران پاسخ روشن و قطعی بدهد. به گفته آقای بعیدی نژاد پرونده هسته ایران بسیار پیچیده است و اگر آژانس نتواند تمامی ابعاد آن را روشن کند، آسیبی به ارزیابی نهایی این نهاد در خصوص پرونده هسته ایران وارد نمی‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در آستانه گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به PMD، حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که قرار نیست آژانس به تمام ادعاهای پیرامون برنامه هسته‌ای ایران پاسخ روشن و قطعی بدهد. او با تأیید تلویحی سخنان اخیر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که گزارش آقای آمانو در مورد بحث PMD سیاه و سفید نخواهد بود، چرا که پرونده PMD ایران بسیار پیچیده و در آن صدها اتهام مطرح است و نمیتوان قاطع در مورد تمام آنها پاسخ قطعی داد. به گفته حمید بعیدی نژاد اگر آژانس نتواند برای برخی از موارد ابهامی برنامه هسته ایران پاسخ قطعی بدهد، به معنای آسیب به ارزیابی نهایی گزارش آژانس نیست. پنجشنبه گذشته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه ارائه گزارشش به شورای حکام در خصوص برنامه هسته ایران به خبرنگاران گفت که این گزارش قطعاً سیاه و سفید نخواهد بود.
Assessment of the report will not be black and white.
همانطور که پیشتر گفتم، گزارش یا ارزیابی سیاه و سفید نخواهد بود. ما به همه تصویر و به صورت یک نظام به آن نگاه می‌کنیم، همانند یک پازل که قطعات متعددی دارد. ما همکنون درک بهتری از موضوع داریم، آن را تحلیل می‌کنیم و بررسی من را ارائه خواهیم داد.
یک روز پیش از این اظهارات، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگوی ویژه با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی هشدار داده بود که بر سر بستن پرونده ابعاد احتمالا نظامی ایران اگر مانعی ایجاد شود، ایران اجرای برجام را متوقف خواهد کرد و برنامه هسته خود را از سر می گیرد.
طرفهای غربی ما باید بدونن، اعضای شورای حکام باید بدونن، آقای آمانو که گزارش رو داره می نویسه می دونه، پنج به اضافه کاملا می دونن که بین PMD و برجام باید یکی رو انتخاب بکنن. اگر PMD بسته نشه کامل، اگر زمینه‌ای برای حتی بازگشت به PMD در آینده بخواد وجود داشته باشه، معنیش این هستش که برجام جلو نخواهد رفت. این خیلی روشن پیام کاملا صریح است.
بر اساس نقشه راه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نهایت تا 15 دسامبر برابر با 24 آذر فرصت دارد تا ارزیابی نهایی خود را به شورای حکام در خصوص پرونده هسته ایران ارائه دهد. طارق رؤوف از مقامات پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سوئد در گفتگو با رادیو فردا پیش بینی خود را از گزارش آتی آژانس این گونه بیان می‌کند.
Very likely the IAEA will say, I think that unless
به احتمال زیاد در صورتی که نمونه برداری ها از پارچین موضوع خاصی را نشان ندهد، آژانس خواهد گفت هیچ ماده اتمی برای مصارف نظامی به کار گرفته نشده. همچنین خواهد گفت که برخی از توضیحات ایران به نوعی برای آژانس قابل قبول است و درباره برخی دیگر از موضوعات آژانس احتمالاً خواهد گفت موضوع توضیح داده شده اما کامل نبوده و آژانس درباره این مسائل در ماه‌های آینده تحت پادمان‌های معمول با ایران کار خواهد کرد. در نتیجه موضوع PMD دیگر یک موضوع ویژه برای شورای حکام نخواهد بود بلکه تبدیل به موضوعی معمول تحت پادمان‌ها بین ایران و آژانس خواهد بود.
از سوی دیگر مجید تخت‌روانچی یکی دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به ایران گفت که بسته شدن پرونده PMD از سوی آژانس تنها راه برای انجام تعهدات ایران درباره تغییر کاربری راکتور آب سنگین عراق و خروج اورانیوم غنی شده از کشور خواهد بود. این اظهارات عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران ناظر بر نامه رسمی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهوری در اواخر مهر ماه امسال است که در دو جای آن به صراحت نوسازی تأسیسات عراق و خروج اورانیوم غنی شده از کشور را به طرح جایگزین مطمئن و تضمین کافی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا منوط کرده است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه‌ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه‌ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه‌ها ساعت 10 صبح به وقت تهران. در واکنش به خروج سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از ایران، حسن دهتشتی نماینده مجلس قوه قضاییه وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی را پاسخگوی این مسئله دانست. رسانه‌های ایران روز شنبه 7 مازر ماه گزارش دادند که سعید مرتضوی که به گفته وکیل سازمان تامین اجتماعی 16 جلد پرونده دارد، به قصد شرکت در مراسم اربعین تهران را به قصد نجف ترک کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در واکنش به خروج سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از ایران، حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ملت گفته است که مرتضوی به اتهامات اقتصادی ممنوع الخروج بوده و به گفته او طبعا نمیتوانسته از کشور خارج شود. این نماینده مجلس در ادامه افزوده که معلوم نیست وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای خارج شده است. آقای دهدشتی سعید مرتضوی را بر اساس اقداماتی که به گفته او در سالهای اخیر داشته فردی ویژه و فراقانونی توصیف کرده است. او با اشاره به نحوه حضور مرتضوی در دادگاه که همراه با محافظ بوده و هر گونه رفتاری که دلش می‌خواسته می‌کرده گفته است که درباره خروج او از کشور سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگو باشند. آقای دهدشتی در این حال درباره امکان فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی و یا کانادا با عنوان این نکته که هنوز معلوم نیست برنامه و رویه او چیست، تصریح کرده که قطعاً نباید اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا به گفته او اینگونه مسائل یک نوع بی‌اعتمادی در کشور ایجاد خواهد کرد. سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم به دادگاه رفت. او به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمت دولتی محکوم شد. سعید مرتضوی پرونده دیگری نیز در سازمان تأمین اجتماعی داشته که دادگاه او را به 1 سال زندان و رد مال محکوم کرده است. به همین دلیل نیز پس از انتشار خبر خروج او از کشور، مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی به روزنامه بهار گفته است که آقای مرتضوی در آخرین دادگاهی که داشته سفر به کربلا را مطرح نکرده است. او همچنین گفته است که مرتضوی فردی است که 16 جلد پرونده دارد و نباید به خارج از حوزه قوه قضاییه برود. درباره اینکه آیا مرتضوی برای سفر به کربلا وثیقه ای را هم تسلیم قوه قضاییه کرده، مجتبی نظری به روزنامه بهار گفته است که او مبلغی بالغ بر 8 میلیارد تومان وثیقه که متعلق به دو دستگاه آپارتمان همسرش بوده به دادگاه داده است و در ادامه افزوده است که این وثیقه ها ارتباطی با سفر سعید مرتضوی به کربلا نداشته است. در مورد خروج سعید مرتضوی از ایران که در چندین پرونده دیگر متهم بوده و حتی در جریان محاکمه بابک زنجانی نیز از او نام برده شده، هنوز مقامات قضایی ایران